هیچ وجه، مراجع داوری به هیچ وجه، سازمان ثبت و مراجع شبه قضایی به هیچ وجه ادعاشو نمیپذیرن. یه همچین ادعایی، یه همچین دعوایی دیگه قابلیت استماع نداره. اما اینکه آیا مالکیتش خود به خود منتفی میشه، خب طبیعتاً هدف قانونگذار در واقع تعیین تکلیف اموال غیر منقول بوده از حیث سند رسمی، که بیاد سند رسمی که تک برگ هست و در واقع حد نگاری شده و به صورت در واقع با نقشه برداری و UTM شده منجر به صدور سند مالکیت رسمی میشه، هدف بوده که این اتفاق در سطح کشور بیفته. اگر قرار باشه ما همچین کار رو نکنیم قطعا و دادگاه هم نمیپذیرن، خب شما یک ملکی دارید، راجبش سندی هم دارید که سندش فقط به درد خود شما میخوره. نهایتا ما باید از خودمون این سوال بکنیم که این مالکیتی که قانونی تلقی نمیشه به چه درد ما میخوره که ما بگیم مدعی یه ملکی باشیم. چون ممکنه در اثنای همین مدتی که من مالک یک زمین هستم، ادعایم راجع بهش دارم، اگر نرم در مهلت قانونی در سامانه ثبت نکنم و ادعامو درج نکنم، مستنداتمو درج نکنم، یکی دیگه این مسیر رو طی کنه و سند مالکیت براش صادر بشه، هرچند که شما به تصور این که متصرف هستید اقدام قانونی انجام ندید. پس باید اقدام قانونی انجام داد و ادعامون رو در سامانه ثبت کنیم و درخواست صدور سند مالکیت بکنیم.
ثبت رسمی معاملات به صورت خودکار بسیاری از دعاوی مربوط به اسناد قولنامه‌ای و مالکیت‌های نامشخص رو کاهش میده. از طرفی این سامانه با سامانه‌هایی مثل ثبت احوال، کاداستر و شهرداری در ارتباطه و از این طریق امکان نظارت جامع‌تری رو هم فراهم کرده. این سامانه با سامانه مالیات هم در تعامله که سریع‌تر و راحت‌تر محاسبه مالیاتی انجام بشه.
یه سوال ممکنه براتون پیش بیاد، اونم این که ممکنه شما مالکیت زمینی رو داشته باشید که داخل روستا باشه، خارج از روستا باشه، خارج از شهر باشه، داخل اراضی محدوده طرح حادی روستاها باشه. راجع به اینها تعیین تکلیف بخواید داشته باشید، بگید وضعیت ما چی میشه؟ جوابش همینه. همینقدر که شما به سندتون نگاه کنید، همونقدر که سندتون سند عادی هست و سند رسمی نیست، شما باید نسبت به درج ادعای مالکیت نسبت به اون زمین، اهم از این که زمین زراعی باشه و مستحدثات داشته باشه، بنا داشته باشه یا نداشته باشه، داخل طرح حادی روستاها باشه یا به هر حال باغ‌های خارج از محدوده قانونی شهرها باشه، باید درج اطلاعات و ادعای خودتون رو در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی داشته باشید که طبق تبصره 3 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور اراضی کشور، اینها تعیین تکلیف میشه، ازشون استعلام میشه، از سازمان منابع طبیعی آبخیزداری کشور، سازمان ملی زمین و مسکن استعلام میشه، به شرط اینکه تداخل محدوده نداشته باشه از حیث تصرف و اراضی توسط سازمان ثبت اسناد املاک کشور. پس از پاسخ استعلام از سازمانهای مربوطه سند رسمی مالکیت صادر میشه و شما هم صاحب سند مالکیت رسمی میشید و این پروسه رو طی میکنید. متشکرم.
خب اینم از حکم. میخوام بریم کلیپ بعدیمونو بشنویم که از کلیپ ها جذابیه. چی خسرو؟ آها، اون یکی پیام داده بود میگه چرا اینا دارن میگن زیر چرخ لبخند. یه جماعتی هست، چند نفرن، همه دارن میگن چتر، یه نفر اون زیر داره میگه چرخ، اما چون خط در انتها میاد شنیده میشه، این از تناز بودن اون نفره دیگه. یه نفر همیشه تو جمع، به قول خسرو میگه همه یه جا دارن میگه مثلا با، یکی آقا میگه خیر، این همونه داستانه، با خیر شنیده میشه، همه دارن میگن چتر، یه نفر داره میگه چرخ اون زیر دیگه. این هم دیگه حالا نمیدونیم کیه، پیداش کنیم واقعا به سزای اعمال زشتش میرسونیم. بریم کلیپ بعدی رو با هم دیگه بشنویم، به نظرم خیلی نکته های خوب توش هست، گوش کنیم.
خب بابام کاسب چراغ برق بود، ما وضعمون خیلی خوب بود، خوب زندگی میکردیم، همیشه 3-4 ماشین داشتیم و همه چی بر وفق مراد بود که یه دفعه به اینجا رسیدیم که دیدیم مشکل مالی داریم، یعنی اصلا دچار ورشکستگی مالی شدیم. یه مدتی همش درگیر ماجراهای طلبکار و بدهکار و اینجور چیزا بودیم که بابا من یه جای دیگه خسته شد، گفت آقا من اینجوری نمیتونم یواشکی زندگی کنم و اینا، و اینکه خودمو معرفی میکنم که برم زندان، چون جلبش گرفته بودن اینا، و بابای من رفت زندان، من شدم مرد خانواده همون در عنفوان جوانی بعد با یک عالمه رویا، رویای بازیگری. به من گفتن که آقا شما باید بری مغازه چراغ برق باباتو هر روز این کرکره رو بدی بالا و بدی پایین، چراغ این مغازه نباید خاموش بشه. منم نمیدونستم چرا باید این کار کرد، ولی این کار میکردم. مغازه که خالی بود، هیچی توش نبود، 4 اسباب اساسی قدیمی، و من هر روز میرفتم آقا به مدت 1.5 سال، نزدیک 2 سال این مغازه رو کرکرش میدادم بالا و میدادم پایین. من همیشه توی زندگیم عاشق بودم، حتی اون 2 سالی که میرفتم کرکره رو میدادم بالا میدادم پایین، اون کارم عاشقانه انجام میدادم.
خب خدمتتون بگم که سام درخشانی عزیزمون بود که حالا بخشی از زندگی خودشو داشت تعریف میکرد که خب تو سن پایین به خاطر مشکل اقتصادی که برای پدرش به وجود اومد مجبور شد که خب بره به عنوان پسر بزرگ دیگه، به عنوان مرد خانواده شروع کنه به فعالیت کردن، و فقط کرکره رو به قول خودش میداد بالا میداد پایین. جنس زیادی هم تو مغازه وجود نداشت، فقط به قولی میگفتن که این چراغ باید روشن بمونه، و حالا مشکلات قطعا زیادی، مخصوصا اینکه خب داشت توی رفاهی زندگی میکرد، بعدش اون رفاه تبدیل میشه به یک کابوس وحشتناک، اونم تو سنین پایین. قابل توجه اون عزیزی که حالا خانمش پیام داده بود، گفته بودش که بهش بگین دلگرمی بدین به شوهرم بر مسائل کاریش، دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور. ببینیم نظرتون چیه، پسندیدین این محتوا رو 1، نپسندیدین 2، نظرتون هم بگین. 30,000 10,55. عدد 2 مهدی رنجبری از اصفهان نپسندیده، 2 دوباره فرستاد گفتن این خرافات این داستانه، حالا چراغ روشن کردن و حالا یه مفهوم دیگه ای داره به نظرم. علی 5 از بابل 1 فرستاده پسندیده، هیچ وقت هیچ شرایط توی هیچ شرایطی نباید ناامید باشین، عشق تو هر کاری معجزه میکنه. علی راننده بیل از شهر ری میگه آقای درخشانی دورت بگردم، 2 سال مغازه خالی چراغ روشن کردی، الان به مشکل کم بوده برخوردیم دیگه، حالا جنس بوده خیلی کم بوده دیگه. عدد 1 خدا هیچ کسی از عرش رو فرش نیاره، الهی هیچ پدری شرمنده خانوادهش نشه. بهارک خانوم زنده باد. 910-273 پسندیده 1 فرستاده، به نظر من کرکره دادن بالا نشانه امید داشتنه که خدا خودش روزی رو میرسونه، تو حرکت کن. درود بر شما. گفتن که 1 عالی بود، انگار 1 کتاب نصیحت شنیدم. سیامک عزیزمون این پیامک رو فرستاده. خزایی هم از تهران نپسندیدم، همین کارا رو کردم، برق نیست دیگه. بابک از تهران 1 فرستاده، میگه که سام درخشانی عشق. امید غریبی نوده قز ساب از رش 2 فرستاده نپسندیده. سمیر خانم اصفهانی 1 پسندیده، میگه به نظر من کرکره دادن بالا نشانه امید داشتنه که خدا خودش روزی رو میرسونه، تو حرکت کن فقط. علیرضا خسروی یک بی‌اعصاب نازنین از کیش یک فرستاده، میگه دلیلش هم به تو ربطی نداره، مال خودت نخواستیم. یک گهی زین به پشت و گهی پشت بزین، ولی امید همیشه زنده است. مهدی راننده تاکسی از تهران. ابوالفضل از مشهد با سلام. یک دمش گرم. سلام عدد یک خیلی عالی بود. اشرف بختیاری از عطابک این پیامک فرستاده. مریم خانم رضایی از تهران یک میگه به زندگی امیدوار باش، یه روز خوبم بالاخره میاد. یه چیزی من بگم بهتون، من چون فضا خودم هم تجربه کردم دقیقا میفهمم چی. بریم یه فاصله بگیریم بیا. همین اتفاقی که من هیچ وقت هیچ جایی هم تعریف نکردم، شاید هیچ کسی هم ندونه که همچین اتفاقی توی زندگی من افتاده، دقیقا همین داستان. پدر منم کاسب بود، بازاری بود، زندگی خدا رو شکر خوبی داشتیم تو شهرستان، خونمون به راه بود، مغازه داشتیم، همه چی امکانات بود و دیگه خلاصه دغدغه مالی و این چیزا نبود، اصلا این چیزا فکر نمی‌کردم. خلاصه بر اثر یه اتفاقی، یه اشتباهی، یه آتش سوزی میشه و مغازه که آتش میگیره پاساژ هم آتش میگیره و متاسفانه خسارات سنگینی به بار میاد و بعدش دیگه پدر منشی تلاش میکنه دیگه نمیتونه به قولی کمر راست کنه، حالت روحی بدی بهش دست میده، تصادف میکنه متاسفانه بعدش و اصلا خیلی اوضاع قمر در اقلب. منم یه دونه پسر بودم که سنم 13-14 سال بود دیگه. دیگه از اون موقع به بعد خودم تنها بودم، یعنی میرفتم مدرسه، میومدم میرفتم مغازه وای میستادم. خب اوضاع مالی به هم میریزه دیگه، بازار به جنس نمیده، بازاریا میدونن داستان چیه دیگه، کم کم جنس مغازت کم میشه، از مد میفته، بنجل میشه، فرسوده میشه، از بین میره. ولی تو اون سن و سال منم فهمیدم این امید داشتنه واقعا باعث شد که دوباره بتونم حداقل خودم رو پای خودم بیستم. یعنی تصمیم گرفتم اون موقع که گفتم نمیشه کاری کرد دیگه، مثلا خانواده رو نگاه میکردم دلم میسوخت، بعد یه کاری میکردم هم برای خانواده هم برای خودم. خلاصه واقعا تلاش کردم. این که چراغ روشن میکنین چراغ امیده، یعنی این که من هنوز از پا نایستادم مردم، من دارم تلاش میکنم، من هنوز به روزی و رزق خدا امیدوارم، من میدونم که همیشه اینجوری نمیمونه، بالاخره یه اتفاقی میفته و واقعا هم تلاش کردم و یعنی همه زندگیمو گذاشتم. حالا خدا رو شکر حالا از وضعیت کاری بدی ندارم، حالا اجرا توی صدا و سیما، کار بیرون، خودم کاسبی برای خودم رو انداختم با تلاش زیاد، خدا رو شکر تونستم مجموعه خوب درست کنم و الان خیلی خوشحالم. یعنی اون وقتا رو نگاه میکنم، داشت سامه درخشان تعریف که من نشیده بودم همچین چیزی رو ازش، اینجا شنیدم یه لحظه خودم بغض کردم، یعنی برگشتم به همون دوران تلخ گذشته، ولی تلخی بودش که هیچ وقت ناامیدم نکرد. من هیچ وقت ناامید نشدم توی زندگیم و همیشه به اون دست پروردگار و حضورش توی زندگی اعتقاد داشتم با تمام وجودم، هر جایی که بودم تلاش کردم. دمتونم گرم. به قول خسرو میگه با عشق کار کنیم.
دوستان یه لحظه، دوستان اجازه بدید لطفا. چه خبره اینجا؟ چقدر همهمه است اینجا، صدا به صدا نمیرسه. ای بابا یه لحظه ساکت بشید دیگه. آها حالا شد، یکی یکی حرف بزنیم بشنویم همو. حالا دونه دونه بفرمایید. همشنو شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح از رادیو سبا موج اف ام ردیف 150.5 مگاهرت.
اینجا قراره کنار هم دیگه بگیم و بشنویم.
خیلی ممنون بابت پیام هاتون و میگم اینجا اصلا تعامله، از همدیگه میخوایم یاد بگیریم دیگه، هر کی نکته ای داره، هر کی به از یه زاویه نگاه میکنه، این باعث میشه که ذهنمون بازتر بشه نسبت به اتفاقاتی که داره دور و برمون میفته. و اما حرف آخر. چه خوبه که هر کدوم از ما در فضای مجازی نماینده تکثیر حال خوب و خوش برای مخاطبامون باشیم. اینطوری به نظرتون فضای مجازی جذابتر نمیشه؟ از ما گفتم بود نگی که نگفتی ها. خدا نگهدار.
هر ماشینی به توناپ نیاز داره، پس ماشینت رو توناپ کن با روغن موتورهای توناپ.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر، مسیر نو تا متمایز شدن. میلان برونز.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسو که مطمئنه. جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
فلاش تانک تاپ. فلاش تانک تاپ دارای 25 سال ضمانت. فلاش تانک تاپ دارای استاندارد ملی ایران. فلاش تانک تاپ.
کارخانه قالی شویی عدید. تلفن سفارشات 0214704. عدید، نماد قدمت و خدمت.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.heroasansor.ir.
دوچرخه چیاوا، هم رکاب با فردای ایران.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
روزی روزگاری، نه نه نه، منظورم اون روز روزگاری نیست. یه نموره بیا عقبتر. بیا 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 بیا. آها آها، همینجا.
پهلوی به روایت سبا.
از سال 1182 تا 1385. نقطه. درسته روشن فکری جدید ایران بعد از تماس با اروپا که به دنبال جنگ های ایران و روس رفت و آمد سفرا و اعزام گروه محصلین برای کسب علوم و فناوری غرب به وجود اومده بود، اما تاریخ روشنفکری در ایران رو به شیوه های مختلفی تقسیم کردن. روشنفکران نسل اول از 1182 تا 1285 هجری خورشیدی هن، روشنفکران نسل دوم از 1285 تا 1305، نسل سوم روشنفکران در زمان سلطنت رضاخان از 1305 تا 1320، روشنفکران نسل چهارم از 1320 تا 1332، روشنفکران نسل پنجم از 1332 تا سال 1357 و روشنفکران نسل ششم از 1357 تا 1385.
میگویم راوی، تو همه چیز را در مورد ما میدانی، چیزی هست که ندانی؟ یعنی چیزی هست تو در مورد ما بدونی و خودمون ندونیم؟
همه رو میدونم. ببین، تاریخو نمیشه پنهون کرد.
ای بابا، الان میخوای از روشن فکران بگویی؟
آره دیگه، اول میخوام از دوران پدرت شروع کنم، پدر سیبیل کلوفتت، بعدش میرسم به تو.
آه خیلی خوب، خوب است. همین که پدر مرحوممون یاد میکنی، جای شکرش باقی است.
یاد چی؟ میخوام بعدشو بگم.
ای بابا، خب همون دیگر، پدر من جز بدی چیز به یادگار نذاشت. همین خوب است.
حالا کجا میری؟
آمرم تخمه بیارم، اینجوری که نمیشه که. بعد طرف میزنی منم سرگرم شم دیگه.
رفتی چایی هم بیارا؟
بیادم بی نزاکت، چهار بار توی رویت خندیدم، چاکر باشی بودن فراموشت شده، پدست سخته، ما شاه مملکتیم. ای بابا.
ببین، در جریان دیگه بعد از کودتایی که انگلیسی ها به منظور حفظ منافع استعماری خودشون در ایران به انجام رسوندن، بابات اومد روی کار.
بابام اومد، من که نبودم ولی آره شنفتم. ببین، اونا این کارو نمی کردن یه اتفاق خیلی بدتر می افتاد.
کیا؟
همین انگلیس ها رو می گویم. اگر اونها این کودتا رو نمی کردن، بعد ها اتفاق بدتر می افتاد.
چه اتفاقی؟
این که بنده اعلی حضرت دیگر شاه نمی شدم، چون پدرم نمی اومد روی کار که بعدش من بشم شاه. یعنی من مدیونشونم تو شاه شدن.
آره خب دیگه، واسه تو که بد نشد. ببین، تا حالا فکر کردی چرا از بابات حمایت کردن؟
راستش را بخواهی، بیا جلو یه چیز بهت بگم. بیا 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 گوشت را بیا. من اگر میخواستم فکر کنم که هیچ وقت شاه نمی شدم، پدر سوخته.
خب نه، اونو که میدونم عقل نداری. منظورم اینه که مثلا طالب یکم به خودت فشار آوردی ببینی چرا بابات حمایت کردن بقیه حمایت نکردن.
ای بابا نه، من هیچ وقت در مسائل شخصی پدر دخالت نمی کردم.
خب بذار من وسط بگم. ببین، روشن فکرای اون دوره رضا خان که دارای شخصیتی مستبد و خودخواه بود رو برای اهداف خودشون مناسب دیدن و همین دلیل جذب این بشر شدن.
وایسا بابا، خودخواه نبود که، جذبهش زیاد بود، الکی کار نبود، همیشه مشورت میکرد، اون هم با شورای مشورتی که داشت.
الکی چی داری تعریف میکنی؟ یا بابات داری تعریف میکنی؟ کدوم شورای مشورتی؟
شورای مشورتی دیگر، همون که تقی‌زاده، مصدق، مشیر الدوله، مصطفی الممالک، مخبر السلطنه و میرزا یحیی دولت آبادی توش بودن. یعنی اینا تشکیل داده بودن دیگر. همینا روی بابای من تأثیر گراز بودن.
چی شد؟ همینا گراز بودن؟ بابات گراز بوده؟ چی شد؟
ای بابا میگویم همینها بودن، تأثیر گراز بودن.
بله، واسه حمایت از رضا خان اینا یه شورای تشکیل داده بودن و اومده بودن تا غرب گرایی رو ترویج بدن.
ای بابا، همش بدبینی، همش بهتون، همش بابا زشت دیگه. پدر من مرده، سقط شده، در موردش غیبت نکن.
گور به گوریا.
با پدر اینجایی؟
خوب شد خودش اومد.
آره دیگه، چیه یه ساعتی دارین در مورد من حرف میزنی؟ روشن فکرهای دوران من چه غلطی کردن؟ بگو هم اصلا درستشون کنم، پدر سوخت های گور به گوریا.
هیچی آقا بردی بشین اون طرف شلوغش نکن، پسرتم چای آورده چای بخور، من اصلا دارم در مورد چیز دیگه حرف میزنم، کار به تو نداریم تو این قسمت. آقا بابات همین ایشون با تکیه بر ایرانی بودن و برخورد خشن و خصمانه خودش با دین و دیانت و عقاید دینی به سر مناسبی برای رشد و تکثیر افکار اونا به وجود آورده بود.
آره راست میگوید.
آه پدر داری تایید میکنی؟
یعنی الان احمد بد گفت؟
ای پدر داره تو بد میگه، تو چی تایید میکنی؟
گور بگوری راستش را بگو.
ای بابا من دارم راستش را میگم دیگه، شلوغش نکنی یه لحظه.
ایه من مرزه داره درست میگه، بذار بگه بقیهش رو بگو. تازشم یه شورای شده بود که دیگه نیاز نبود روشن فکرای این دوره مثل بعضی از روشن فکرای عصر قاجار با چاپ مجلات نشریات در خارج ایران با افکار دینی و عقاید مذهبی در بیفتن. آره
ای باریکلا تاج الملوک آفرین بهت. ببین میخواستم از همین تأثیرگذاری اون دوره بگم و در مورد آدماش هم خواستم صحبت کنم.
یعنی کیا؟
عبدالحسین تیمورتاش، علی اکبر داور، نصرت الدوله فیروز، محمد علی فروغی.
ای بابا مادر من ول کن، شما برو دنبال سبزی پاک کردن از این کار برو بابا، داره تمامه همه چی تا ریخ رو آنتن زنده رادیو سبا جلوش را بگیر.
ای بابا دیگرم من روح کاری بر نمی آید، گندیست که زدم.
یه لحظه جنگ خانواده کی رو بزنید کنار بابا، من میخوام تمومش کنم این قسمت. آقا شنیده شده که عبدالحسین تیمورتاش وزیر مقتدر دربار و یکی از مرموزترین و تأثیرگذارترین مردان دوران پهلوی اول بوده که عملا بعد از رضاخان دومین مقام حکومت قلمداد میشد و صاحب اقتداری افسانه‌ای بود.
ای گور بگوری یادش بخیر، ایام به من میگفت بیا فیلم افسانه گور بگوری رو بسازیم. گفتم یعنی چی؟ میگفت یعنی افسانه تیمور، من نقش اولش باشم.
پدر لو نده همه چیز ره. ای بابا گن زدی بر آبروی ما رفت. اصلا راوی هر چه گفتن گفتن، باد حواس تو باور نکن.
ببین تازه خبر داری که توی لغو کاپیتولاسیون و حق نشر اسکناس که در دست یه مؤسسه خارجی بود نقش داشته همین آقای تیمورتاش؟ اعزام دانشجو به خارجم که از ابتکارات اینو داور بوده.
داور؟ داور؟ وی ای آر هم داشته است داور؟
چه کار به داور؟ داور فوتبال نمیگم که، داور این آقای داور، الان اسمشو گفتم، علی اکبر داور.
آه فکر کردم برای بازبینی صحنه. پدر میگویم مد نیست گاهی انگل تی بیاوری و بگویی که من این ره قبول ندارم، برن برای بازبینی، همین خودش کلی وقت تلف میکند، ما میتوانیم از زیر گندی که زده ایم در ریم. ها
زیاد بازبینیش طول میکشه؟
آره همین چند شب پیش بازی یکی از این تیمهای لیگ برتری بود، سر یه پنالتی خوابمون برد.
ای گور بگوری چاکر باشی، من درخواست وی ای آر دارم.
آقا درخواست وی ای آر که انو نایمده، قانونش تو فوتبال دارن مینویسن، گفتن دو سه سال آینده شاید بیاد که مربی ها درخواست بدن. بعدش همون درخواست دادنه وان والیباله، بهش هم میگن ویدیو چک. وی ای آر درخواست نداره که از طرف مربی، فقط خود داور میتونه بره ببینه.
ای بابا نمیشود از زیر گندهایی که زدیم در برویم. بچه بیا و قبول کن، بیا ما اینا رو انجام دادیم بعدم انجام دادیم پدر سوخته ها.
وا چرا به من میگی پدر سوخته؟ به ما چه ربطی داره؟
نه خود توقع داری به خودم که شاهم بگویم پدر سوخته؟ پدر سوخته.
چیه؟ چرا داری میلرزی؟
آتیش داری؟ خدا برو گرگ پنه.
آتیش ندارم ولی رادیو سبا دارم.
بس زود باش، زود باش رو فرش کن، مردم از هر و
خنده در سرما، گرما در لبخند، لبخند در سبا.